نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران، 15 خرداد ماه. آزاده اثری هستم و همراه شما خواهم بود در بامداد یک روز تعطیل در ایران، در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا و بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکاران براتون تهیه کردند. به سراغ خبرها، حسین قویمی.
با درود فراوان. خبرگزاری قوه قضاییه ایران میگوید که پلیس امنیت در یک میهمانی خصوصی در رستورانی در منطقه فرهزاده تهران 70 تن را دستگیر کرده که متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. در خبر کوتاهی که خبرگزاری میزان منتشر ساخته آمده است که پلیس امنیت تهران 5 شنبه شب در جریان یک میهمانی مختلط در رستوران امیرریش در منطقه فرهزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. خبر بازداشت این 70 دختر و پسر در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در یک میهمانی مختلط در بندر عباس خبر داده بود. در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می تواند منجر به بازداشت افراد شود و در 35 سال گذشته صدها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است. همچنان در ایران قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران می گوید قرارداد ایران و شرکت هواپیماسازی ایرباس همچنان در انتظار مجوز دولت آمریکا است تا به اجرا در بیاید. اسخر فخریه کاشان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از مذاکره با بانک‌های مختلف برای پرداخت مبلغ قرارداد میان ایران و ایرباس خبر داد و اعلام کرد که تأخیر در اجرای این قرارداد به خاطر آن است که مدیران ایرباس در انتظار اخذ مجوز از آمریکا هستند. ایران به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی اتمی قراردادی با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما امضا کرد، اما از آنجا که بیش از 10% قطعات هواپیماهای ایرباس در آمریکا تولید می‌شود، این شرکت برای اجرای قرارداد خود با ایران به اخذ مجوز آمریکا نیاز دارد. مقام‌های ایران می‌گویند به رغم لغو تحریم‌های بین‌المللی هنوز بانک‌های اروپایی به خاطر نگرانی از واکنش آمریکا برای معامله با ایران تعلل می‌کنند. دولت آمریکا اما اعلام کرده که در این زمینه مانع بانک‌های خارجی نمی‌شود. در سوئیس در تحقیقات داخلی فیفا روشن شد که سپ بلاتر رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال و 2 مقام دیگر این نهاد طی 5 سال مبلغ 80 میلیون دلار به خود پاداش دادند. این فدراسیون روز جمعه اعلام کرد که در تحقیقات داخلی مشخص شده است که علاوه بر سپ بلاتر، ژروم والک دبیر کل پیشین و مارکوس کانتر مدیر مالی سابق این نهاد نیز به عنوان پاداش از این مبلغ 80 میلیون دلار بهره بردند. بر پایه گزارش فیفا این ستن با اقدامات هماهنگ شده بین سالهای 2011 تا 2015 میلادی خود را ثروتمند ساختند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرده است که یافته‌های خود را به مقام‌های قضایی سوئیس و دادستانی آمریکا ارائه خواهد کرد. در همین حال وکیل مدافع سپ بلاتر پرداخت این مبلغ را منصفانه و شایسته او توصیف کرده است. در خبر دیگر، وزیر پیشین امور مذهبی پاکستان به علت دریافت رشوه از زائران حج برای سفر به مکه به 16 سال زندان محکوم شد. به گزارش رسانه‌های پاکستان، حمید سعید کاظمی که در دولت حزب مردم پاکستان بین سالهای 2008 تا 2013 وزیر امور مذهبی بود، از داوطلبان حج کلاهبرداری کرده است. بر پایه این گزارش دادگاه ویژه‌ای 2 مقام پیشین دیگر در همین وزارتخانه را به علت دست داشتن در این کلاهبرداری و به جرم شیادی به 40 سال و 16 سال حبس محکوم کرده است. هر سال بیش از 100 هزار مسلمان پاکستانی برای اجرای فریضه حج به مکه سفر می‌کنند و بسیاری از آنان با کاروان‌هایی که دولت اسلام آباد تدارک می‌بیند به مکه می‌روند. بر اساس این گزارش، بسیاری از زائران از کیفیت بد مسکن و خدمات این گونه کاروان‌ها شکایت دارند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما آقای قویمی. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. به رهبر جمهوری اسلامی ایران با دشمن خواندن آمریکا گفته است هنوز آمریکا به تعهداتش در قبال ایران عمل نکرده است.
تمام سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یک بیانیه سیاسی علیه دولت و حامیانش مخصوصا اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
مخاطب انتقادهای تند نزدیکان آیت الله خامنه ای چه کسانی هستند؟
احساس تنش زدایی هست که در دوره آقای خاتمی با این عنوان مطرح میشد و در دوره آقای روحانی سیاست عادی سازی با غرب علت موجبه سپاه رو در کشور از میان بر میداره
و تشدید عملکردهای حکومتی برای مجازات شلاق و ورود به مهمانی‌های خصوصی در کشور.
از لحاظ قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خانه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند. جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که ایجاد رعب و وحشت کنه، حتی بیشتر از قبل.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه هفتگی جامعه، همراه ما بمانید. گزارش‌ها از آغاز حمله مخالفان مسلح حکومت سوریه به مواضع نیروهای دولتی در استان حلب حکایت داره. همکارم ایلیا جزایری از منطقه با ماست تا بیشتر در این زمینه بشنویم. ایلیا، آخرین خبرها و تحولات میدانی چه هست در این زمینه؟
آزاد، بعضی از گروه‌های اسلام‌گرای مخالف حکومت سوریه از جمله گروه النصره شاخه القاعده در سوریه، گروه احرار شام و حزب اسلامی ترکستانی حمله بزرگ به نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در جنوب شرق استان حلب شروع کردند و بنا بر گزارش‌ها، از جمله گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، در دو ساعت نخست این عملیات تونستن یک روستا را از کنترل نیروهای دولتی و متحدانشون خارج کنن. هنوز اسمی از این روستا در گزارش ها من ندیدم دست کم، اما این عملیات آزاده در نزدیکی شهرک خانتومان هست، همون شهرکی که ماه گذشته شبه نظامیان اسلامگرا تونستن از کنترل نیروهای دولتی و متحدانشون در بیارن و تایی اون تلفات زیادی متحمل شدن، هم نیروهای سپاه پاسداران و هم شبه نظامیان همراه دولت از جمله نیروهای حزب الله لبنان.
استان رقه همچنان در شرایط ناآرامی به سر میبره، نبردها علیه گروه خلافت اسلامی در این استان همچنان ادامه داره، درسته؟
درسته، دو جبهه نبرد هست علیه گروه خلافت اسلامی. یکی جبهه منبج هست که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که متشکل هستن از نیروهای کرد و عرب و از سوی آمریکا پشتیبانی میشن، حمله را آغاز کردن برای بازپسگیری شهر منبج از تصرف شبه نظامیان، یعنی گروه خلافت اسلامی شرکی از استراتژیک که داعش از اون برای جذب کمک ها از خارج استفاده میکرد و همچنین انتقال نیروها به مناطق دیگه و البته تصرف این شهرک، یا بهتر بگم کنترل این شهرک توسط مخالفان داعش، باعث میشه جنگ عرقه آسان‌تر بشه. شهر عرقه که مرکز گروه خلافت اسلامی به شمار میاد، نیروهای دولتی سوریه هم حمله ای را از سوی دیگه با پشتیبانی هوایی روسیه آغاز کردن و تونستن خودشون رو به نزدیکی های مرز استان عرقه برسونن. علاوه بر اون یک ناو آمریکایی، ناو هواپیما بر هریترومن از دریای مدیترانه برای اولین بار مواضع داعش رو در عرقه موشک باران کرد.
تمام این جنگ‌ها ادامه داره، اما مردمی هم هستن که در این مناطق محاصره شدند. کمک رسانی به این آدم‌ها چطور انجام میشه؟
ساعتی پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه با کمک به مردم منطقه محاصره شده از راه هوا موافقت کرده. روسیه قبلا مخالف این اقدام بود. دولت سوریه با کمک رسانی به 11 شهر از 19 شهر تحت محاصره موافقت کرده. کمک ها به این مناطق احتمالاً از راه زمین انجام میشه، اما سازمان ملل متحد داره طرحی رو آماده میکنه برای کمک رسانی از راه هوا به مناطقی که امکان رسیدن اونها از راه زمین وجود نداره.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزایری همکارم از منطقه همراه ما بود، در مورد آخرین تحولات سوریه شنیدید. سر به سایت ما بزنید و این تحولات رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 14 خرداد ماه در مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی یک بار دیگه با دشمن خواندن آمریکا در برخورد با انقلاب ایران این کشور را متهم کرد که در توافق هسته‌ای اخیر به تعهداتش عمل نکرده. آیت الله خمینی همینطور نسبت به ادغام شدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی هشدار داد. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 خرداد در سال روز درگذشته آیت الله خمینی بار دیگر به جریان‌های سیاسی داخل کشور نسبت به هر گونه ارتباط یا به گفته او اعتماد به آمریکا هشدار داد. آقای خامنه ای در سخنان خود بارها بر انقلابی بودن تاکید کرد و گفت که انقلابیگری به معنای افراطی بودن نیست. او بدون نام بردن برخی از جریان‌های سیاسی داخل در کشور را متهم کرد که خطوط خود را با دشمن مشخص نکردند.
بعضی از جریان‌های داخل کشور ما از این نقطه غفلت کردند، خطوط مرزی خودشون را با دشمن حفظ نکردند، ضعیف شد، کمرنگ شد، مثل خطوط مرزی کشور.
در سالهای گذشته برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از گروه‌های اصلاح طلب در ایران با عباراتی همچون عامل آمریکا نام بردند. آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به تجربه مذاکرات هسته‌ای و اتفاقات پس از برجام آمریکا را متهم کرد که در تعهدات خود نسبت به برجام به گفته او دبه درآورده است.
مذاکرات هسته‌ای تجربه کردیم. ما نشستیم در جمع 5 به علاوه 1 و حتی جداگانه با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. طرف که آمریکا باشه یه تعهداتی کرد، جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو انجام داد، اون طرف بد قول، بد عهد، بد حساب داره دبه میکنه، تا الان دبه کرده است.
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها توافق هسته‌ای را یک دستاورد بی‌نظیر برای ایران و دولتش خوانده است. دستاوردی که چند ماه پیش نیز آیت الله خامنه ای از آن به عنوان یک خسارت نام برده بود. اما آیت الله خامنه ای روز جمعه همچنین آمریکا را متهم کرد که قصد بلعیدن اقتصاد ایران را دارد و گفت که ادغام شدن در اقتصاد جهانی افتخار نیست.
اقتصاد جامعه جهانی چیه؟ آیا اقتصاد جامعه جهانی یک نظم عادلانه و منطقی و عقلایی است؟ ابدا. اینی که یک کشوری اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهانی، این افتخار نیست، این خسارت است، این ضرر است، این شکست است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی امسال خود به ایرانیان گفته بود که ایران پس از توافق اتمی این فرصت را خواهد داشت که بار دیگر به اقتصاد جهانی بپیوندد. اما از اتفاقات رخ داده در هنگام سخنرانی روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی، شعارهای برخی حاضران علیه دولت حسن روحانی بود که آیت الله خامنه ای از حاضران خواست که به گفته او اتحاد دولت و ملت را به هم نزنند.
توجه کنید، اون وقت یه قدری در این بعضی از این شعارها تجدید نظر ممکنه بکنید. اتحاد دولت و ملت رو به هم نزنید. شما از یک دولتی خوشت بیاد، از یک دولت دیگری خوشت نیاد، رقابت‌های انتخاباتی به جای خود، اما دولت و ملت باید همه در کنار هم باشن.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، در ارزیابی و تحلیل سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید که اظهارات او بیشتر شبیه به یک بیانیه سیاسی بود.
سخنرانی آیت الله خامنه ای در شرایطی بود که قبلش سخنرانی حسن خمینی دوباره توسط جناح تندرو به حاشیه کشیده شد. در طول حرفای رهبر جمهوری اسلامی هم دوباره جمعیت سازماندهی شده شعارهای تندی رو علیه دولت و حامیانش سر دادن. تمام سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یک بیانیه سیاسی علیه دولت و حامیانش، مخصوصا اکبر هاشمی رفسنجانی بود و تقریبا تمام سیاست‌های اعتدالگرایان در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصادی رو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برد. اونجا که از انقلابیگری صحبت کرد، هدف مشخصش هاشمی رفسنجانی بود. اونجا که از مذاکرات هسته‌ای و برجام سخن گفت، سیاست خارجی دولت رو زیر سوال برد. بخش حرفای آقای خامنه‌ای که تا حدی شوکه کننده هم بود، مخالفت او با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. مقامات دولت از جمله حسن روحانی بارها گفته بودند که استراتژی دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بارها به سرمایه‌هایی که تا الان جذب کردن افتخار کرده بودند، اما امروز آقای خامنه‌ای عملاً توی دهن دولت آقای روحانی زد و بعد هم بلافاصله با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کرد. به یکی از اهداف استراتژیک دولت روحانی در مذاکره با ایالات متحده به دست آوردن امتیاز عضویت در WTO بود که این امتیاز رو تقریبا به دست آورد و امروز با کمال ناباوری آیت الله خامنه ای با ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی مخالفت کرد.
اما آیت الله خامنه ای در سخنان روز جمعه خود علاوه بر آمریکا به سیاست های بریتانیا نیز در قبال ایران حمله کرد. او بار دیگر از لفظ انگلیس خبیث استفاده کرد و در واکنش به اسناد منتشر شده از سوی رسانه بی بی سی مبنی بر ارسال پیام از طرف آیت الله خمینی به آمریکا، این اسناد را جعلی و دست ساخته آمریکا توصیف کرد. رسانه بی بی سی در روزهای گذشته در گزارش‌هایی خبر داده که بر اساس اسنادی آیت الله خمینی با دو رئیس جمهوری سابق آمریکا، جان اف کندی و جیمی کارتر در دو مقطع زمانی مکاتبه داشته و به آمریکایی‌ها قول داده است که از منافع آنها در ایران حمایت کند. در واکنش به این موضوع، حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی روز پنجشنبه 13 خرداد گفته بود که این گزارش بی بی سی وجاهت قانونی و سندیت ندارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان هشدار می‌دهند به کسانی که به تعبیر آنها سر سفره ولایت فقیه نشستند، یا به تعبیر بعضی از آنها عمامه به سرهایی که به دنبال تضعیف نظام هستند. مخاطب انتقادهای تند نزدیکان آیت الله خامنه‌ای چه کسانی هستند؟ وحید پورستاد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید در کشور یک رهبر وجود دارد و اوست که حرف آخر را میزند و کلام او فصل خطاب است. حجت الاسلام احمد خاتمی با اشاره به اینکه کسانی که به تعبیر او دم از آیت الله خمینی میزنند اما از آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب بریدند واقفیه مدرن هستند. او همچنین گفت کسانی که آیت الله خمینی را تنها در یک جریان خلاصه می کنند به او خیانت می کنند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری چند روز پیش هم گفته بود برخی از عمامه به سرها به دنبال تضعیف نظام هستند و می خواهند ولایت فقیه را از بین ببرند. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
اشاراتی از این قبیل عمدتاً به آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی راجع هست. اینها هستند که امروز در برخی از سیاست‌ها با سیاست‌های حاکم بر نظام، سیاست‌های مد نظر آقای خامنه‌ای با اونها فاصله دارند. اما این نوع دلواپسی یا این نوع نگرانی‌ها که در رهبر جمهوری اسلامی هم ما این رو دیدیم و همچنین در منصوبان آقای خامنه‌ای در دیوان سالاری مذهبی و در قوای قهریه، عمدتاً ناشی از سه نوع نگرانی هست. نگرانی اول تکرار پدیده‌های مثل پروستریکا و گلاسنوست هست در ایران، اینکه جمهوری اسلامی حداقل برخی از انحصارات و امتیازاتش رو از دست بده و جامعه به سمت بازتر شدن پیش بره، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی. نگرانی دوم از سیاست تنش زدایی هست که در دوره آقای خاتمی با این عنوان مطرح می‌شد و در دوره آقای روحانی سیاست عادی سازی با غرب، که این در واقع علت موجبه سپاه رو در کشور از میان بر می‌داره و سپاه رو به نیروی مثل ارتش تبدیل می‌کنه. طبعا فرماندهان سپاه و روحانیونی که به سپاه نزدیک هستند نگران این تحول هستند. و نگرانی سوم از کوتاه اومدن حکومت هست از برخی از تمامیت‌خواهی‌های فرهنگی و اجتماعی که اسلام‌گرایی رو در داخل تا حد زیادی بلا موضوع می‌کنه، چون این سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران دقیقاً به همون سمت داره میره و ما این نوع اشارات رو مکررن میبینیم، چون جامعه در مسیر خلاف حکومت داره حرکت میکنه.
در ماه‌های اخیر حسن روحانی چندین بار در تریبون‌های رسمی نظراتی متضاد با رهبر ایران درباره موضوعاتی چون توافق اتمی وین، آموزش زبان انگلیسی، آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی بیان کرده بود. همین مسئله انتقادهای تند نزدیکان رهبر ایران را از او در پی داشت. با وجود این، شامگاه پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایجاد فاصله میان رهبر جمهوری اسلامی و قوای ایران را آرزوی به گفته او دشمنان ایران اسلامی دانست.
نقش ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب به عنوان یک نقش بسیار تأثیرگذار و اصلی در وحدت ملی، در انسجام ملی، کی در ذهنش خطور میکنه؟ در ایران ما، در نظام اسلامی ما، در دولت 11 فاصله بین قوا با یکدیگر، فاصله بین قوا و رهبری، این آرزو را دشمنان ما به گور ببرند.
به گزارش وبسایت دیگربان، چندی قبل عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه برخی آمدند با شعارهای به تعبیر او تندرو و افراطی ریشه روحیه جهادی و انقلابی را بزنند گفت مشکل رؤسای جمهور بعد از آیت الله خمینی این بود که خواستند رهبری کنند، در صورتی که کار رئیس جمهور سیاست‌گذاری نیست بلکه باید کار اجرایی کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران:
در عالم واقع چون رئیس جمهور منتخب مردم هست، طبعا در مواردی میخواد مطالبات مردم رو عرض کنه که در واقع با مطالبات دستگاه رهبری اینها در تعارض قرار میگیرند. آقای رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی همه به نوعی با رهبر جمهوری اسلامی، با آقای خامنه ای، در مواردی سرشاخ شدند. فقط همینها به سیاست ها و مسائل اجرایی مربوط نمیشونه. در همین 3 سال دولت آقای روحانی ما در موارد بسیار زیادی دیدیم که آقای روحانی مواضعی داره، رهیافت‌هایی داره، نگرش‌هایی داره که کاملاً 180 درجه با مواضع آقای خامنه‌ای در تقابل قرار می‌گیره. این گونه صحبت‌ها در واقع در پی این هست که مقام رئیس جمهور رو چه در ساختار حقوقی و چه در ساختار واقعی تنزل بده.
روز جمعه هم خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی خواست که آنها توجه کنند که این نظام نظامی انقلابی است و به گفته اون نمایندگان باید توجه کنند که سر سفره چه کسی نشستند. حجت الاسلام صدیقی با تذکر اینکه وکرای ملت تابع ولایت فقیه باشند گفت خدا نکند نمایندهی وجود داشته باشد که التزام به رهبری نداشته باشد.
وحید پورستاد گزارش میداد در مورد تفکرات و هشدارهایی که حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزها و هفته های اخیر ابراز کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فاصله بگیریم از ایران. در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات، در یک سخنرانی حزبی با پشتیبانی از توافق اتمی با ایران، سیاست خارجی رقیب جمهوری‌خواه خودش دونالد ترامپ رو به باد حمله گرفت. خانم کلینتون گفت دونالد ترامپ صلاحیت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو نداره. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ضمن برشمردن نکات اصلی سیاست خارجی خود از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و در همان حال رقیب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را به باد شدیدترین حمله‌ها گرفت. خانم کلینتون گفت انتخاب دونالد ترامپ یک اشتباه تاریخی خواهد بود و افزود که آقای ترامپ کسی است که هرگز نباید کدهای مربوط به سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار داشته باشد.
دونالد ترامپس ایدیاز aren't just different.
خانم کلینتون گفت ایده‌ها و طرز تفکر دونالد ترامپ اندیشه‌های متفاوت نیستند، بلکه به طور خطرناکی نامتجانسند. مجموعه ای از مطالب عجیب و غریب همراه با دشمنی های شخصی و دروغ های آشکار.
He is not just unprepared. He is temperamentally unfit.
کاندیدای پیشتاز دموکرات همچنین توانایی های دونالد ترامپ برای پذیرش مسئولیت های رهبری را به زیر سوال برد و گفت که او شایسته مقامی نیست که نیازمند داشتن دانش، ثبات اخلاقی و پذیرش مسئولیت های سنگین است. هیلاری کلینتون ضمن پشتیبانی از توافق اتمی با ایران گفت جهان باید درک کند که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات قاطعانه و در صورت لزوم به استفاده از نیروهای نظامی دست خواهد زد. او گفت امنیت اسرائیل قابل گفتگو نیست و علاوه بر این آمریکا برای دفاع از متحدان نزدیکش در منطقه یک تعهد اخلاقی دارد. خانم کلینتون رؤوس مهم سیاست خارجی خود را دستمایه حمله‌های مکرر علیه دونالد ترامپ قرار داد و در جمع شمار قابل توجهی از طرفداران حزبی و تعدادی از فرماندهان نظامی در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا نمونه ای از یک رقابت تند و داغ انتخاباتی در ماه‌های آینده را به نمایش گذاشت.
Moscow and Beijing are deeply envious of our alliances around the world because they have nothing.
خانم کلینتون در ادامه انتقادهای خود از رقیب جمهوری‌خواه گفت مسکو و بیجینگ از انتخاب دونالد ترامپ بسیار خوشنود خواهند شد، چرا که او منبع استحکام و قدرت آمریکا را به مخاطره می‌افکند. در میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فرمانده عالی سازمان ناتو روز جمعه نگاه دونالد ترامپ به سیاست خارجی و به ویژه تضعیف روانی پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم در تحلیلی بر سخنان خانم کلینتون میگوید برای او که به ضعف خود در پیشبرد مبارزات انتخابات مقدماتی آن دارد، سخنرانی سان دیگو نمایشگر اعتماد به نفس و توانایی و کارایی‌اش بود. با این حال خانم کلینتون باید در ماه‌های آینده خود را برای پاسخ دادن به پرسش‌های سخت و حمله‌های گزنده دونالد ترامپ آماده کند. در پی سخنرانی تند هیلری کلینتون، کاندیدای غیر رسمی حزب جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا بیدرنگ به حمله های متقابل دست زد و سخنان رقیب دموکرات خود را تأسف آور و آلوده به احساسات توصیف کرد.
I watched Hillary today. It was pathetic. It was pathetic.
دونالد ترامپ گفت که تماشای هیلری کلینتون در صفحه تلویزیون بسیار اندوهبار بود. او سخنرانی خانم کلینتون را نه عرضه سیاست خارجی که یک نطق سیاسی نامید.
I watched Hillary's thing today, which was hard. It was like taking Salmonex. To watch her is like Salmonex. You ever hear Salmonex?
آقای ترامپ با استهزا اضافه کرد که سخنرانی هیلری مانند یک داروی خواب‌آور بود و بیداری از یک خواب عمیق را بسیار دشوار می‌کرد. دونالد ترامپ اظهار عقیده کرد که هیلری کلینتون از این طریق می‌تواند ثروت بیشتری کسب کند. او در همان حال رقیب دموکرات خود را به دروغگویی زیاد متهم کرد.
But she lies so much.
اسوشیتد پرس در تحلیل خود گفته است که بسیاری از جمهوری خواهان پس از سخنرانی هیلری کلینتون سکوت پیشه کردند و حتی اندکی از آنها کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری را تحسین می کنند. در چنین شرایطی سرانجام پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پشتیبانی خود از دونالد ترامپ را اعلام کرد، اقدامی که در اردوی انتخاباتی جمهوری خواهان با استقبال فراوان روبرو شد.
خانم کلینتون به عنوان کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات در یک سخنرانی دونالد ترامپ رو به شدت محکوم کرده و گفته او صلاحیت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو نداره. همکارم نادر صریقی از واشنگتن گزارش میداد. در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های غرب آسیا در اردن تیم کشور میزبان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. پیروزی ایران با نتیجه 85-75 مقابل تیم بسکتبال اردن به دست آمد. ایران پیش از این تیم‌های بسکتبال لبنان، سوریه و عراق را هم برده بود. بسکتبالیست‌های ایران امروز شنبه از اردن به کشورهای فیلیپین، چین و ایتالیا سفر خواهند کرد. فیلیپین و چین محل دیدارهای تدارکاتی است و ایتالیا مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک. حضور تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو گرچه تقریبا قطعی شده است، ولی امروز 100% خواهد شد اگر ایران لهستان را در مسابقات انتخابی در توکیو شکست دهد. لهستان در میان 8 تیم شرکت کننده در مسابقات انتخابی اول است و ایران سوم. بازی ایران و لهستان ساعت 11:10 به وقت ایران آغاز می‌شود. به غیر از بازی با لهستان، ایران یک مسابقه دیگر نیز در برنامه دارد و آن دیدار با ونزوئلا است که روز یک شنبه برگزار خواهد شد. ونزوئلا تا کنون از تمام حریفان شکست خورده و بدون پیروزی مانده. تیم فوتبال ایران فردا یک شنبه از مقدونیه به تهران باز می‌گردد تا خود را برای مسابقه با قرقیزستان آماده کند. ایران روز پنجشنبه مقدونیه را در یک دیدار تدارکاتی در اسکوپیه 3-1 شکست داد. دیدار ایران و قرقیزستان نیست که یک بازی تدارکاتی است، روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ایران خود را برای مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آسیا آماده می کند. برخی همتاهای آسیایی ایران هم ظرف 24 ساعت گذشته دیدارهای تدارکاتی داشتند. از جمله تیم ملی فوتبال چین 4-2 بر تیم ترینیداد توباگو پیروز شد. امارات متحده عربی 1-3 از اردن شکست خورد و ژاپن در یک مسابقه پرگل 7-2 بلغارستان تیم چهارم جام جهانی 94 را شکست داد. در شهر دنور در ایالت کلرادوی آمریکا تیم‌های فوتبال زنان آمریکا و ژاپن قهرمان و نایب قهرمان جام جهانی 2015 یک دیدار دوستانه داشتند که 6 گل به همراه داشت. 3-3 مساوی. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، تیم ملی فوتبال زنان ژاپن که از دقیقه 57 ده نفره شده بود، در دقیقه 90 به اضافه 3 با گل یوکویاما بازی را 3-3 مساوی کرد. سال پیش تیم‌های زنان آمریکا و ژاپن در فینال جام جهانی زنان در ونکوور کانادا با هم روبرو شده و آمریکا 5-2 برنده و قهرمان جهان شده بود. و باز هم در آمریکا، در نخستین بازی از فینال‌های هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور NBA، تیم گلدن استیت کالیفرنیا با نتیجه 104-89 بر کلیولند پیروز شد. دومین بازی از هفت مسابقه دوشنبه پس فردا در اوکلند کالیفرنیا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در هفته های گذشته انتشار گزارش های متعددی از مجازات شلاق یا ورود به حریم خصوصی حاکی از تشدید عملکردهای حکومتی هست که نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مثل کمیساریالی عالی ملل متحد در امور حقوق بشر این شرایط رو به شدت محکوم کردند. در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بر قانونی بودن اجرای حکم شلاق تاکید کرده. بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری میزان گزارش داده است بیش از 70 مرد و زن مست و تعدادی دیگر که خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را دو جنسه توصیف کرده است در یکی از رستوران‌های فرهزاد دستگیر شدند. بنابراین گزارش، ماموران نیروی انتظامی پنج شنبه شب در تهران بعد از آن که در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط در یکی از رستوران‌های فرهزاد قرار گرفتند، با حضور در آن رستوران 70 دختر و پسر را که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا چهارشنبه شب از دستگیری 62 زن و مرد در یک جشن مختلط شبانه در بندر عباس گزارش داد. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی حاکی بود که این جشن جمعه شب هفته گذشته برپا شده است و دستگیر شدگان 39 زن و 23 مرد بودند. پیشتر دستگیری 35 دانشجوی دختر و پسر به دلیل شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی در قزوین و مجازات فوری هر یک با 99 ضربه شلاق اعتراضات گسترده ای را در عرصه بین المللی در محکوم ساختن جمهوری اسلامی برانگیخته است. خبرگزاری‌های داخلی طی هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌ها و جشن‌ها در شهرهای گوناگون ایران و دستگیری ده‌ها تن در هر یک از این میهمانی‌ها منتشر کردند. ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح موسوم به امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
کسی بخواهد، دستگاهی بخواهد اینا رو انجام بده، باید مقتدر باشه، باید توانا باشه. این اقتدار رو باید نشون بده. نشون بدید که می توانید و اقدام می کنید مقتدرانه. البته توجه کنید که اقتدار به معنای بیرحمی نیست. اقتدار به معنای این است که عملی انجام بدید که نشان دهنده اراده محکم شما و عزم راسخ شما و قدرت جسمانی شما و عزم روحی شما باشه در برخورد با ناهنجاری، در برخورد با شرارت، در برخورد با قانون شکنی.
حسن روحانی رئیس جمهور در مقابل طرح موسوم به امنیت اخلاقی چنین واکنش نشان داده است:
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یک چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمی شود الا با قانون.
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در نروژ پیرامون بگیر و ببندها و شلاق زدنهای اخیر به رادیو فردا می گوید:
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشن، حتی از لحاظ قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنند یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
در تحولی دیگر 26 تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز و معترضان به یک برنامه کودک به اسم فیتیله به اتهام مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال به شلاق، جریمه و حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که تصاویر حکم صادره و بر مبنای آن اسامی متهمان را منتشر کرده است، جلسه محاکمه این 26 تن حدود دو هفته قبل تشکیل و حکم بدوی آنها روز سه‌شنبه صادر شد. حکم صادره متهمان ردیف اول تا 14 را به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس و 3 میلیون ریال جزای نقدی به جای شلاق و متهمان ردیف 15 تا 26 را به تحمل 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری در غیر ملأ عام محکوم کرده و به آنها 20 روز فرصت تجدید نظرخواهی داده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا اوائل اردیبهشت گزارش داد 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی به خاطر حرکات اعتراضیشان نسبت به اخراج 350 کارگر این معدن بین 30 تا 100 ضربه شلاق زده شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده که طبق موازین بین المللی حقوق بشر شلاق زدن ممنوع است. این نهاد ملل متحد در امور حقوق بشر توسل به این مجازات را بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده است که میتواند مصداق شکنجه تلقی شود و اجرای آن توسط نهادهای مسئول جمهوری اسلامی در ایران را کاملا نامتناسب و شنیع برشمرده است.
مجلس خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد گزارش‌های اخیر از مجازات شلاق و ورود به خانه‌ها و حریم خصوصی برخی از شهروندان تهرانی و بقیه شهرهای ایران. این موضوعی هست که در برنامه دریچه هم به اون پرداخته شده.
ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین.
این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی رسیدگی شده.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید این حکم بی‌رحمانه و غیر انسانی است.
شلاق زدن شکنجه
است. عفو بین الملل میگوید وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خطرناک است. با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8:00 و 11:00 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید شنید. ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه حمل و نقل ریلی شمال جنوب به توافق تازه‌ای رسیدند. روسیه همزمان اعلام کرده ارسال واگن باری به ایران رو شروع کرده. ایران اما خرید 5000 واگن از روسیه رو از اصل و اساس دروغ خوانده. از آنا رایسکایا بشنویم.
محسن پورسی دقایی مدیر عامل راه آهن ایران ده همایش تخصصی راه آهن در سوچی روسیه با همتایان خود از روسیه و آذربایجان توافق در راستای برقراری کریدور شمال جنوب امضا کرد که موارد تعرفه‌ای خطوط راه آهن برای جذب محموله‌های باری و راه‌اندازی حمل و نقل باری بندر عباس مسکو را شامل می‌شود. کریدور شمال جنوب مسیر حمل و نقل بین المللی است که نخستین توافق آن در شهریور ماه 1379 بین روسیه، ایران و هند امضا شده بود و قرار است در صورت تکمیل مهمترین مسیر ریلی، جاده‌ای و دریایی عبور کالا از شمال اروپا به جنوب آسیا باشد. ایگور والینسکی، کارشناس مسائل حمل و نقل در مسکو، میگوید برداشتن تحریم ها علیه ایران به طرح کریدور شمال جنوب روح تازه ای دمیده.
соглашение о создании коридора был подписан ещё в далёком 2000 году. однако полномасштабному запуску данного коридора
мешало коридор شمال جنوب 15 سال پیش امضا شد، اما به دلایل مختلف که مهمترین آنها عدم مشارکت ایران به دلیل تحریم ها علیه این کشور بود، اجرای آن به درازا کشید. اکنون وضعیت متفاوت متفاوت است و می‌بینیم در 4 ماهی که از زمان لغو تحریم‌ها می‌گذرد، حمل و نقل باری بین ایران و روسیه 25% افزایش یافته. در حال حاضر در ایران طرح‌های مهم در حال اجراست، از توسعه ریلی گرفته تا تقویت ناوگان حمل و نقل. در این راستا توافق با اورال واگن زاوود برای ارسال واگن‌های باری به ایران نه تنها به گسترش روابط دو جانبه کمک خواهد کرد، که گامی مهم برای توسعه مسیرهای بین‌المللی ترابری خواهد بود.
توافق ارسال 5000 واگن باری ساخت کارخانه اورال واگن زاوود به ایران که رسانه‌های روسی آن را بزرگترین معامله تجاری بین دو کشور در دوره پس تحریم خواندند، زمانی جنجالی شد که چند روز پس از اعلام این خبر، بابک احمدی، معاون امور نوگان راه آهن ایران، به خبرنگاران گفت سیاست ایران حمایت از واگن‌سازهای داخلی است و بحث مذاکره و توافق با روسیه برای خرید 5000 واگن از اساس دروغ است. همچنین اواخر اردیبهشت محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد با خرید هر گونه واگن از خارج مخالفیم. از سوی دیگر چند روز پیش سید حسن موسوی نژاد، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت قیمت‌های تولید کنندگان داخلی قابل رقابت است، اما کیفیت قابل رقابت نیست. در میان این گزارش‌های ضد و نقیض، اندری شلینسکی، چهره شماره 2 اورال واگن زاوود، پنجشنبه در حاشیه همایش راه آهن سوچی به خبرنگاران گفت نخستین مجموعه در چارچوب قرارداد فروش 5000 واگن باری به ایران آماده تحویل به این کشور است. او افزود ارسال 6 مدل واگن اهم از روباز، مسطح و شنکش که مورد نیاز ایران است با این کشور هماهنگ شده. رسانه‌های روسی گزارش دادند این معامله با اعطای وام 130 میلیون دلاری از سوی بانک روسی وب انجام خواهد شد. الکساندر پرنجیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که این همکاری سود مضاعف خواهد داشت.
اگر پافشاری غرب بر تحریم و انزوای روسیه ادامه یابد، همگرایی ما با ایران روز به روز افزایش خواهد یافت، به ویژه که غرب به تعهدات خود در قبال ایران کاملا عمل نکرده. طبعا روسیه و ایران باید تلاش کنند که بعد اقتصادی روابط دو جانبه را تقویت کنند. از یاد نبریم که اورال واگن زاوود نه تنها بزرگترین تولید کننده واگن در جهان است، که تجهیزات پیشرفته نظامی نیز تولید می کند. همکاری همه جانبه این شرکت با ایران می تواند در تقویت روابط با شریک منطقه‌ای من بسیار مفید باشد.
اورال واگن زاوود تولید کننده تانک T-90 نیز هست که درباره تمایل ایران برای خرید آن گزارش های ضد و نقیض منتشر شده. این کارخانه بیشتر اعلام کرده بود خط تولید T-90 را در ایران راه اندازی خواهد کرد. پنجشنبه سرگی چیمیزف، رئیس روستک، نهاد دولتی برای نظارت بر فناوری‌های پیشرفته نظامی و غیر نظامی روسیه، به روزنامه کمرسانت گفت تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران با برجا خواهد بود، فروش تسلیحات تهاجمی به این کشور منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 32 سال از اعدام‌های گروهی تابستان 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گذره. در این مدت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد این شرایط سکوت کردند، اما حالا یکی از نوه‌های آیت الله خمینی به تازگی در دفاع از این کشتارها سخنانی رو بیان کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
علی خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دفاع از اعدام اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60، این گروه را به ترور بزرگان کشور متهم کرد و گفت که اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان می‌داد، کشور رنگ آرامش به خود نمی‌دید. به گزارش خبرگزاری فارس، علی خمینی شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد در مدرسه فیضیه قم گفت: آغاز نقل قول. امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید. آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد. پایان نقل قول. ایرج مصداقی، هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق، ساکن سوئد، ضمن تأکید بر این نکته که آیت الله خمینی پس از پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پذیرفتن پایان جنگ، قصد انتقام گیری از گروه هایی را داشت که به گمان وی مسبب شکست در جنگ بودند، می افزاید؟
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟ مگر بعد از اون کشتار که تعدادی رو آزاد کردن چه خطری برای جامعه ایجاد شد؟ نه، اون چه که مهمه نگاهی بود که خمینی داشت. خمینی آدمی است کینه‌جو. اینها تماما توجیهی است برای کشتار سال 67. این چیزی است که همچنان رژیم جمهوری اسلامی خط قرمزشه و تلاش میکنه به نوعی اون رو هم توجیه کنه. توجه داشته باشید، کسانی رو اعدام کردن، روی برانکار بردن اعدام کردن. من به چشم خودم دیدم ناصر منصوری قطع نخا بود، رو برانکارد بردن دارش زدن. کسانی رو من دیدم قلمدوش بردن اعدام کردن، یعنی نمیتونست راه بره، بیماری سر داشت، سرش وسط راه روی مرگ گرفته بود. کاوه نصاری قلمدوش رفت برای اعدام، کسی که حافظش رو هم از دست داده بود و هیچ کسی رو حتی نمیشناخت. و این رو هم توجه داشته باشید، کسانی که در زندان بودن هیچ کدومشون مطلقا این عرض خواهم بکنم نه در عملیات نظامی شرکت داشتن و نه اعدام میشدن. در فرض اگر یک نفر یا دو نفر یک کوکتل یه جا انداخته بوده یا یک کاری در این حد کرده بوده، ببینید فاطمه مصباح رو در سال 60 وقتی که اعدام کردن، ایشون 12 سالش بوده، شناسنامه‌اش هست، عفو بین الملل بیرون داده، همه خانواده رو اعدام کردن و کشتن، پدر، مادر، همه خواهران، همه برادران و همچنین عروس رو. ببینید این جنایاتی است که خمینی مرتکب شده و نمیتونه آقای علی خمینی اینها رو بپوشونه. خمینی میخواست در واقع انتقام پایان جنگ رو یا شکست در جنگ ایران رو از یکی بگیره.
گفته های نوه آیت الله خمینی در حالی بیان شده است که مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کمتر درباره اعدام های مخالفان خود در دهه 60 و به خصوص اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 سخن گفتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که خود در دهه 60 و حتی سالیان پس از آن در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، در مورد صحبت‌های نوه آیت الله خمینی به رادیو فردا می‌گوید:
به طور کلی شد آقای علی خمینی خود یک سیگنالی بوده به صلاح به راست افراطی، یک سیگنال مثبت، ولی واقعیت دهه 60 اعدام‌هاش بسیار بیرویه بوده و اگرم به نظر ما حتی نظر خیلی های دیگه نرمش نشان داده میشد، تعداد افراد کمتری اعدام میشدن، جمهوری اسلامی با این سرنگون نمیشد و تقریبا یک انتقام کشی کور افتاد. همین اعدام‌های شدید کار رو به جای رساند که آقای لاجوردی برکنار شد از مقام دادستانی اوین. اعدام‌های دهه 67 هیچی قابل توجیه نیست. واقعیت این است که یک حکم حکومتی بوده که افرادی که در داخل زندان بودن به دلایل گوناگون اینا رو اعدام کردن که هیچ کدامون دلایل موجه نیست. من خودم اون موقع زندان بودم. جنایت هایی در دهه 60 صورت گرفت که اینا با سخنرانی ها و تکه پراندن ها هم مسئله رو حل نمی کنه. به نظر من باید نظرات همه شنیده بشه و یک کمیته حقیقت یابی ایجاد بشه تا بتواند این زخم ملی یه مقدار بسیار التیام بده.
اکثر زندانیان اعدام شده در تابستان 67 را اعضای گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. به گفته آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر بگمان وی موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند را صادر کرد. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است، اما آیت الله منتظری در خاطراتش این رقم را بین 2800 یا 3800 نفر اعلام کرده است، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد. مقامات جمهوری اسلامی گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم کرده اند، از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور همان سال به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است.
دفاع نوه آیت الله خمینی از اعدام‌های دهه 60 در ایران شاهین بشیری گزارش میداد. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما در میون بگذارید و با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. این آخرین گزارشی بود که شنیدید. در ادامه میتونید همراه بشید با بنیامین سعد و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
جامعه یک دو سه تا 99 ضرب شلاق. شلاق حکمی که در یکی دو هفته گذشته در ایران برای دست کم 35 جوان به جرم شرکت در یک مهمانی مختلط که ظاهراً جشن فارغ التحصیلی اونها بوده اجرا شد. همینطور شلاق خوردن چند کارگر که به وضعیت حرفه‌ای خودشون معترض بودن و اونها هم بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردن تا شاید دیگه اعتراض نکنند. البته این اولین بار نیست که چنین حکم‌های صادر و اجرا شده. خیلی از ما شاید در شهر و خیابان و محل زندگی خودمون اجرای حکم‌های مثل شلاق زدن رو دیده باشیم. شما درباره این حکم‌های قانونی و البته خشن مثل شلاق زدن چه فکر می‌کنید؟ سلام، بنیامین سطر هستم و در برنامه جامعه که نگاهی داره به مهمترین اتفاقهای اجتماعی در ایران، این بار به ماجرای صدور احکام قضایی خشن و البته قانونی مثل شلاق زدن نگاهی میکنم. ما در این برنامه باز هم به مجازات میپردازیم. اینکه هر مجازات قانونی آیا مشروعیت هم داره؟ بعد از انقلاب 1357 مطابق قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 198 مجازات‌های خشنی مثل شلاق زدن یا حتی قطع عضو برای مجرمان در نظر گرفته شد. مجازاتی که با تشخیص قاضی اجرا میشه و در آخرین مورد هم چند دانشجو و کارگر با استناد به همین قانون مجازات شدن و شلاق خوردن. حکمی که در یکی دو هفته گذشته در جامعه و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایران و خارج از ایران حسابی سر و صدا کرد تا جایی که مردم رو هم به واکنش واداشت. ما هم می‌شنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره این موضوع پیام و نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن.
شاعت دانش دو دفته کم خندیده فارغ التحصیل شدن. ببین در از یک سال با که ما و شلاق هیچ کمی چی نمیگم.
آقای رهبر انقلاب، خواهشن به افراد تحت فرمانتون بفرمایین بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن.
این جوانایی که گرفتین شلاق زدین، جوان مردم، دانشجو، آبرودار میرین تو میدونش از شلاق میزنین.
جناب آقای روحانی، شما قول تصویب لایحه شهروندی رو دادید، حقوق شهروندی. دانشجویی که فارغ التحصیل شده در یه باقی، اونم نه وسط خیابون، رفته جشن گرفته، همون روز دادگاه تشکیل میشه، همون روز شلاق میخوره. ولی تمام قطاع و طریقان که شما بارها فریادتون از دستون بلند بوده، اونا آزاد دارن میگردن. بالاخره شما رئیس جمهور هستید، واقعا همینجور باید رفتار کرد با جوانای مملکت.
اما هر مجازاتی تنها چون قانونی هست میتونه که عادلانه باشه یا نه در مواردی هم عادلانه نیست یا حتی غیر انسانیه. حسین رئیسی حقوقدان معتقده که ساختار حقوقی و قضایی اسلامی که قوانین جاری در ایران هم مبتنی بر اون هست، در بیشتر موارد هیچ تناسبی بین جرم و مجازات برقرار نمی کنه.
دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشکیل رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات اسلامی و نهایتاً به سوی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره.
شیرین عبادی حقوقدان معتقده که اعمال مجازات خشن مثل شلاق زدن یا قطع عضو چون با حقوق بشر در تضاده خودش میتونه جرم هم باشه.
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی هر چقدر که سنگین هم که باشه نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش بره، اون جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری داره. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام رو داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویلی مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم این که سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم.
نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
بعد از تصویب کنوانسیون ضد شکنجه در سال 1984 شلاق زدن به عنوان شکنجه تلقی میشه و شکنجه هم مصداق بارز نقض حقوق بشر هست. این مجله اجتماعی و هفتگی رادیو فردا، مجله جامعه، در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda